آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 12 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با اول رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 2 مرد سال 2025 میلادی است. امروز اول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و برکات الهی است. خداوند این ماه را ماه رحمت و برکت قرار داده و همه را به ضیافت خود فراخوانده است. در بیان عظمت این ماه، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزهای آن را برترین روزها و شبهای آن را برترین شبها دانسته و از مسلمانان خواسته است که خود را از برکات این ماه بهره‌مند کنند. شب قدر از شبهای بسیار مهم این ماه است و آن شبی است که خداوند در آیات اول تا سوم سوره قدر در بیان عظمت آن می‌فرماید: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر و با ارزشتر است. شهادت جانگداز حضرت علی علیه السلام و تولد امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از دیگر رویدادهای مهم در ماه رمضان است. از پروردگار بزرگ می خواهیم به همه ما کمک کند تا به بهترین نفع از برکات معنوی ماه پرعظمت رمضان استفاده کنیم و در این ماه مورد حمایت و مغفرت خداوند مهربان قرار گیریم. اول رمضان مصادف با روز نزول کتاب مقدس صحف بر حضرت ابراهیم علیه السلام است. نام ابراهیم 69 بار در قرآن به احترام و بزرگی یاد شده و در اثنای آنها فرازهای مختلفی از زندگی او برای عبرت مؤمنین بیان شده است. خداوند او را فردی یکتاپرست و دین او را حنیف خوانده است. سوره مبارکه آل عمران آیه 67 و امر می‌فرماید که دین ابراهیم را پیروی کن. نساء آیه 125. او پیامبری راستین و فردی صدیق بود. سوره مبارکه مریم آیه 41 و خداوند به او و خاندانش نعمت حکمت و سروری اعطا نمود. آیه 54 سوره مبارکه نساء. در تعالیم اسلامی ابراهیم از پیامبران اولوالعزم و دارای شریعت می باشد و قرآن در چند مورد اشاره دارد که ابراهیم علیه السلام دارای کتاب آسمانی به نام صحف بوده است. سرای آخرت بسی بهتر و پاینده است. همانا این حقیقت در صحف رسولان پیشین، یعنی صحف ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام، ذکر شده است. خداوند متعال کتاب‌های آسمانی را برای هدایت انسان‌ها به دست انبیا فرستاده تا بشر را به سرمنزل مقصود برسانند. کتاب‌های آسمانی متعددی چون صحف را بر ابراهیم و نوح علیه السلام، تورات را بر موسی علیه السلام و انجیل را بر عیسی سلام الله علیه فرستاده که جامع‌تر از همه آنها قرآن مجید است. اگر این کتاب ها نازل نمی شد، انسان در مسیر خداشناسی و عبادت پروردگار گرفتار خطا می شد و از اصول تقوا و اخلاق و تربیت و نیز قوانین اجتماعی مورد نیازش دور می ماند. قرآن کتابی است که خدای تعالی آن را بر پیامبر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد و به این جهت آن را قرآن نامید که قبلا از جنس خواندنی ها نبود و برای اینکه در خور فهم بشر شود آن را به دفعات نازل کرد تا در قالب فهم بشر مادی درآید. شیوه نزول کتاب‌های آسمانی گذشته متفاوت از قرآن کریم بوده است. محققان اسلامی با اتفاق نظر می‌گویند کتاب‌های آسمانی پیغمبران گذشته به طور دفعی و یکباره بر آنها نازل شده است. و 1018 سال پیش در روز اول رمضان سال 428 هجری قمری، ابو علی سینا، معروف به شیخ الرئیس، پزشک، ریاضیدان، فیلسوف و منجم بزرگ ایرانی در 58 سالگی در همدان از شهرهای غربی ایران وفات یافت. وی در نوجوانی قرآن مجید را حفظ کرد و سپس منطق، هندسه و نجوم را به خوبی فرا گرفت و با رموز این علوم آشنایی یافت، تا جایی که به گفته خودش در 18 سالگی از فراگیری همه علوم آن زمان فارغ شد. ابن سینا در جوانی به دلیل درمان نوح ابن منصور از شاهان سلسله سامانی اجازه یافت از کتابخانه بزرگ او استفاده کند. ابن سینا کتاب‌های بسیاری را در زمینه دانش‌های گوناگون در این کتابخانه یافت و از آنها بهره فراوان برد. ابو علی سینا از نظر هوش و استعداد نابغه‌ای مسلم بود. او اندیشمند، نویسنده و محققی دقیق و پرکار به شمار می‌رفت. مجموعه این صفات باعث شده است تا ابن سینا در شرق و غرب به عنوان فیلسوف و پزشکی برجسته شهرت بیابد. آرا و افکار ابن سینا تا قرن‌های متمادی تأثیر بسزایی بر سایر دانشمندان داشته است. از آثار متعدد و ارزشمند این دانشمند بزرگ میتوان به کتاب شفا در زمینه فلسفه، قانون در علم پزشکی و دانشنامه علایی اشاره کرد. کتاب قانون در علم پزشکی تا 800 سال بعد از درگذشت ابو علی سینا در دانشکده‌های پزشکی اروپا تدریس میشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 12 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 2 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً باید داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تأکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که در هسته عمیق‌ترین احساسات ما باورهای هستند که آنها را به حرکت در می‌آورند. پس افکارتان را تغییر دهید. مثلا زمانی که حس می‌کنید چیزی را از دست داده اید، غمگین می شوید. زمانی که از هدفتان دور می شوید، عصبانی می گردید. و زمانی که فکر می کنید اتفاق خوبی قرار است بیفتد، خوشحال می شوید. اگر دقت کنید، متوجه می شوید که با تغییر افکارتان شاید نتوانید شرایط را تغییر دهید، اما حداقل می توانید روش تأثیر این شرایط را روی خودتان تغییر دهید. با تمرین و مشق کردن می توانید افکاری را که منجر به ناراحتی شما می شود با افکاری که در شما حس رضایت یا خرسندی ایجاد می کند جایگزین نمایید و آنها را به جای یکدیگر قرار دهید. اشخاص مبتلا یا گرفتار به اختلال اضطراب اجتماعی ممکن است فکر کنند که گفته‌هایشان نزد دیگران احمقانه است و مدام در حال گاف دادن هستند. با کمک درمانگر مناسب می توان به آنان روش های را آموخت تا در این شرایط بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و به این درک برسند که مردم دیگران را چندان قاطعانه قضاوت نمی کنند. دوستان شنونده، در زمینه بحث کنترل احساسات چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه عسکری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
میریم تو بحث بعدیمون که همون ذهن آگاهیه. حالا لیلا، تو بحث ذهن آگاهی ما میایم چیکار میکنیم؟ یه سری تمرینات ذهنی ساده رو مثل چی؟ مثل کنترل نفس، نگاه کردن به نفسمون، توجه کردن به نفسمون و همینطور آرامسازی ذهنمون. یه سری افکاری که تو ذهنمون هست و اونها رو دنبالش نمی کنیم، اینها تمرینات ذهنیه. یعنی باعث میشه که ما وقتی که چی میگن مدیتیشن کن، تمرینات ذهنی داشته باش و ذهن آگاهی کار کن، به خاطر اینکه یک بخشی از وجود تو رو دقیقاً میبره به همون سکوته. یعنی توی خیلی موارد در خیلی از موقعیت‌ها دیگه دوباره تکانشی عمل نمی کنی و آرومتر عمل می کنی و موقعیت رو بازبینی می کنی. یک موضوع دیگه که به نظر من بسیار بسیار مهمه و افرادی که تنظیم هیجانات خوبی دارن این رو دارن، حل مسئله است. و ما حتما لیلا قول این رو باید بدیم به افراد که تمام عزیزان که ما یک پادکستی در مورد مهارت حل مسئله بذاریم، چون بسیار بسیار این مهارت مهمی هست. چرا؟ چون توی مهارت حل مسئله، خب اصلا اسمش مشخصه دیگه، یک مشکلی که اتفاق میفته، اتفاق مثلا مسئله‌ای که تو زندگیمون اتفاق میفته، ما نیاز به مهارت داریم دیگه. یکی از مهارتایی که نیاز داریم، این دوتا همسو هستن، تنظیم هیجانات و تنظیم هیجانات دقیقاً به این بسته که داره که من بلد باشم یک مشکل رو، مسئله رو حلش کنم. و توی اون حل مشکل، حل مسئله، ما یه چیزی داریم به اسم راه حل گزینه. و وقتی که یک نفر تکانشی عمل میکنه، عملاً بلد نیست مسئله رو چجوری حل کنه، فقط در حال اینه که تکانشی یه چی بگه بره، یعنی یه رفتاری انجام بده بر اساس من عصبانی هم باید مثلا همچین کاری انجام بدم، یا من ناراحتم هم باید همه حرف منو گوش کنن، یا فلان کار انجام بدن، من مضطربم پس 100% باید سر کارم رو مثلا کنسل بکنم. میبینید راه حل دیگه‌ای به ذهنش نمیرسه. پس همین راه حل داشتم قسمتی از حل مسئله است. پس اینم خیلی به نظر من مهمه و ما در پادکست دیگه حتما بهش بیشتر میپردازیم. موضوع دیگه ای که بسیار مهمه لیلا، برای اینکه ما داریم الان راهکارها رو میگیم دیگه، پس راهکارها گفتیم یه فاصله میدیم، خودآگاهی رو کار میکنیم، ذهن آگاهی رو کار کنیم و الان میخوایم بریم در همین حل مسئله رو کار کنیم. و
تای دیگه عزت نفس داشتن و شفقت به خوده. کسانی که عزت نفس خوبی ندارن، یعنی اینکه احساس ناکافی بودن دارن، احساس شکست خوردن میکنن، خودشون رو سرزنش میکنن، در یه سری از موقعیت ها با خودشون گرم و پذیرا نیستن، به خودشون اجازه نمیدن که یک موقعیت هایی رو تجربه بکنن، به خاطر همین احساس ناکافی بودن در موقعیت ها دارن. پس این شفقت به خود و عزت نفس یکی از مهمترین مواردیه که ما باید حتما روش کار بکنیم برای اینکه بتونیم به تنظیم هیجانات بهتری برسیم. و اینکه لیلا، به نظر من یکی از مواردی که خیلی مهمه قضاوت نکردن احساساتمونه، یعنی نگاه کردن به احساساتمون همونطوری که هستند و برچسب نزدن خوب و بد به احساساتمونه. چون وقتی که ما میایم احساسات و هیجانات رو به خوب و بد تقسیم میکنیم، متاسفانه یا اونها رو قضاوت میکنیم، شروع میکنیم مثل تجربیات گذشتمون رو به ذهنمون میاریم، اتفاقاتی که افتاده، شروع میکنیم مداوم تحلیل های نادرست میکنیم فقط به خاطر قضاوت هامون، یعنی اجازه نمیدیم هیجاناتمون حضور داشته باشه. یکی از مواردی که اصلا توی مدیتیشن وقتی کار میکنیم اینه که اجازه بدیم افکار ما، احساسات ما، هیجانات ما حضور داشته باشن بدون اینکه ما بخوایم اونا رو دستکاری کنیم و به اونها برچسب بزنیم. پس اجازه دادن به احساساتمون بدون قضاوت کردن مرحله مهمیه که ما واقعا باید اونو تمرینش کنیم. اینکه لیلا بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم کلی در مورد راهکارها، گفتیم که اول از همه مهمه که ما بتونیم خودآگاهیمون رو افزایش بدیم، ذهن آگاهیمون رو افزایش بدیم. افرادی که خودآگاهی و ذهن آگاهی دارن بهتر میتوانند تنظیم هیجانات داشته باشن. گفتیم حتما مهمه که ما یک فاصله بین احساسمون و واکنش هایی که نشون میدیم ایجاد کنیم. همینطور در مورد حل مسئله صحبت کردیم که راهکارها و راه حل‌های متفاوتی رو اگر داشته باشیم، حل مسئله بهتری داشته باشیم، قطعاً میتونیم هیجانات کنترل شده بهتری رو از خودمون نشون بدیم. و مورد بعدی در مورد قضاوت نکردن احساسات و هیجاناتمون گفتیم و در مورد عزت نفس بالا، اینکه افرادی که شفقت به خود دارن و عزت نفس بالایی دارن قطعاً در موقعیت‌ها به جای سرزنش خود و به جای اینکه خودشون رو زیر سوال ببرن و احساس ناکافی بودن بکنن، به خودشون اجازه اشتباه، به خودشون اجازه حضور موقعیت‌ها و مشکلات رو میدن تا بتونن با اونها بهتر کنار بیان. سوالی داری لیلا؟
بسیار عالی، همه موارد میکنم گفته شد. فکر میکنم که چندین بار این پادکست رو گوش بدیم و موارد یادداشت کنیم، خیلی بیشتر میتونه به ما کمک بکنه.
و لیلا، من میدونید که توی حالا صفحه من رو ببینید، توی هم اینستاگرام، هم تیک تاک، هم یوتیوب، بیشتر توی یوتیوب، من تمام تلاشمو میکنم که یک نفر که به من میگه خب الان عزت نفسمو چجوری بالا ببرم، شفقت به خودو بالا چجوری ببرم، خب این ویدیوش هست، من راهکارهایی رو دادم در مورد افزایش عزت نفس، در مورد اینکه 6 ستون اصلی عزت نفس رو راجبش صحبت کردم. الان کسی که میگه که حل مسئله‌مون رو چجوری بالا ببریم، اینا همه به هم ربط داره. و من همیشه میگم کسی که فکر میکنه میتونه به راهکار دست پیدا کنه به صورت سریع و سیر، متاسفانه اتفاق نمیفته. به خاطر همینه که ما میریم پیش یک مشاور، مشاور ما رو از بیرون مشاهده میکنه و به ما میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه مشاور از قبل همه این اطلاعات رو داره. و اینم همینه، شما میبایست که خیلی از مهارت‌ها رو قشنگ یه دفتری بردارین، جلوتون بگذارین، مهارت‌های مختلفی رو که نیاز دارید برای زندگیتون رو بنویسید، مهارت حل مسئله، مهارت گفتگو، ارتباط کلامی و و مهارت عزت نفس، و راجع به اینها اطلاعاتتون رو بالا میبرید تا بتونید به صورت کلی خود تنظیمی هیجانی رو یاد بگیرید و همینطور بتونید بقیه مهارت‌ها رو بهتر یاد بگیرید.
عزیزان همراه، با دعا به درگاه خداوند متعال و با توکل به لطف مرحمت او از حضور شما مرخص میشویم. انشاءالله که در حریم امن الهی قرار داشته باشیم. خداوند نگهدار.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. بنیادی دو استکاده نو در شهر دوشنبه، میزان قرض دولتی تاجیکستان چقدر است، وزارت صنعت تاجیکستان سببهای کاهش استحصال نوری های مینرالی را شرح داد، در تاجیکستان کارخانه کارکرد نفت به طور آزمایشی به کار آغاز کرد و نرخ ارز در تاجیکستان. در نشست خبری شهرداری دوشنبه از آغاز ساختمان دو استکاده یا پلی روگذر خبر دادند. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه گفت که استکاده ها در نزدیکی سرک دولتی و محله میاسا کامبینات ساخته خواهند شد. همچنین محمد یوسف رحیمزاده رئیس ریاست ساختمان راه های دوشنبه ضمن نشست خبری گفت که بانک اروپایی تجدید و رشد برای ساختمان استکاده دو سطح در خیابان سعدی شیرازی 90 میلیون یورو جدا کرده است. حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان به حالت 1 ژانویه سال روان با 3.6 میلیارد دلار برابر شده است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان خبر داد. او گفت این با 25.2% مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی برابر است. همچنین از حجم عمومی قرض دولتی 3.2 میلیارد دلار قرض خارجی می باشد. سال 2024 در دایره همکاری های حکومت تاجیکستان با سازمان های بین المللی برای تشکل سرچشمه های ایلاوگی درآمد بودجه دولتی از بانک آسیایی رشد 50 میلیون دلار و از اتحاد اروپا 14 میلیون یورو مبلغ های گرانتی برای کمک به بودجه دولتی جلب کرده شده است. فیض‌الدین قهارزاده ابراز داشت که نقشه قسمی درآمد بودجه دولتی در سطح 109.6% تامین شده، با بودجه مذکور 22.7 میلیارد سومانی وارد شده است. همزمان اجرای نقشه قسمی درآمد بودجه محلی در سطح 106.4% تامین شده، حجم عمومی واردات مبلغ ها 10.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. بزرگترین کارخانه استحصال نوری های مینرالی در تاجیکستان ازاد سال 2024 با مبلغ حدود 111 میلیون سومانی برابر با $10 میلیون محصولات استحصال کرده است. طوری که در وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان خبر دادند، این حدوداً 52 میلیون سامانی یا 14.7 میلیون دلار کمتر نسبت به سال 2023 می باشد. سبب های کاهش استحصال محصولات در مقایسه با سال گذشته نارسایی نیروی برق در 3 ماهه اول سال 2024 و قطع شدن انتقال گاز طبیعی در 3 ماهه چهارم سال 2024 است. علاوه بر این سال گذشته فروش پره قسم زیادی محصولات استحصال کرده این کارخانه میسر نشده است. در این کارخانه در برابر کربامید اینچنین اکسید کربن، خاکه گومین و گومت کلی استحصال می شود. موافق ارزیابی متخصصان، بر اساس ارزیابی متخصصان برای تامین پره تاجیکستان استحصال حدود 600 هزار تن نوری های مینرالی یا کودهای معدنی ضرور است. حجم عمومی استحصال نوری های مینرالی در ازات و کارخانه یاوان کمی بیشتر از 35 هزار تن را تشکیل داده است. مقامات میگویند در صورت پره کارشایان بودن خطهای تکنولوژی کارخانه ازات همسال استحصال 124 هزار تن امیاک و 180 هزار تن کربامید امکان دارد. کارخانه ازات سابق کارخانه نوری های ازاتی وخش یکی از کارخانه های بزرگی تاجیکستان می باشد که ماهی اپریل سال 2023 پس از سالهای طولانی از فعالیت بازماندن کار خود را برقرار کرده است. کارخانه در شهر لواکند ولایت ختلان جایگیر است. کارخانه سال 2009 از فعالیت بازمانده بود. بر اثر سالهای زیاد از فعالیت بازماندن قسم زیادی تجهیزات تکنولوژی کارخانه از کار ماند. مبلغ گذاری اولی خراجات سرمایه گذاری 200 میلیون سومانی ارزیابی شده در عمل باشد. بیش از 400 میلیون سومانی برای این کارخانه سرمایه گذاری صورت گرفته است. کارخانه بزرگ کارکرد نفت که هنوز سال 2018 در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی دنگره تاجیکستان ساخته شده بود، آخر سال گذشته به طور آزمایشی به کار درآمد. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی 11 فوریه وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی زاده خبر داد و گفت سال گذشته 1622 تن نفت پره کارکرد نشده آورده شده، از آن 800 تن بنزین استحصال شده است. مقامات تاجیکستان امیدوارند که کارخانه دوام سالی روان کاملا کارشایان می‌گردد. زوقی زاده گفت ما کوشش میکنیم کارخانه مذکور که سرمایه گذاران چین به آن $100 میلیون سرمایه گذاری کرده اند فعالیتش را قطع نکند. قبلا وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر ضمن نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه گفته بود که با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه کارکرد نفت دنگره در منطقه آزاد اقتصادی استحصال بنزین به راه مانده شده است. با گفته او در مورد تامین کارخانه مذکور با اشیاء خام با شرکت های روسی و جمهوری آذربایجان توافقات حاصل شده است. بنیاد کارخانه کارکرد نفت با اقتدار طرح 1.2 میلیون تن نفت در یک سال در سال 2014 در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی ناحیه دنگره آغاز شد. ساختمان این کارخانه صنعتی سال 2018 به آخر رسید. آن از جانب کارخانه مشترک تاجیکستان و چین ساخته شده، شرکت چینی مؤسسی آن است، اما بنابر سبب موجود نبودن اشیای خام مناسب از همان زمان فعالیت نداشت. دوره به دوره در باره قصدی از قزاقستان و ترکمنستان و ایران انتقال دادن نفت به این کارخانه خبر داده می شد، ولی مشکل هنوز هم حل نشده باقی مانده بود. کارشناسان مستقل هنوز از آغاز زمان بنیاد کارخانه از تأسیس چنین کارخانه بزرگ کارکرد نفت در قلمرو تاجیکستان که ذخیره های کافی نفت ندارد اظهاری ناباوری میکردند. در همین حال سرمایه‌گذاران چین قصد داشتند که در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی 5 باز یک کارخانه کارکرد نفت سازند، ولی بعداً از این قصدشان دست کشیدند. زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با آسیا پلوس اظهار داشت که با سرمایه‌گذاران چین سال گذشته در این خصوص یادداشتی دخلدار به امضا رسیده است، لیکن پس از برگزاری تحلیل سرمایه گذاران سمتی فعالیت خود را در تاجیکستان تغییر داده و استحصال محصولات سفالی گذاشتند. در همین حال امرالله رحیمزاده رهبر منطقه آزادی اقتصادی دنگره در نشست مطبوعاتی ناحیه دنگره گفت کارخانه نفت و گاز آخر سال 2024 به فعالیت آغاز کرده، حالا اشیاء خام را از افغانستان وارد میکند. وای مشخص نگفت که این کارخانه کی به استفاده داده شد و تنها اطلاع داد که در ماه دکمبر سال 2024 این کارخانه 24 تن بنزین نوعی 92 استحصال کرده به افغانستان صادر کرده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه با بررسی سود و زیان پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اورو آسیا می‌پردازیم.
با طول کشیدن آموزش موضوع پیوستن دولت تاجیکستان به عضویت اتحاد اقتصادی اورو آسیا، میزان جانبداران این روند در میان مردم تاجیکستان نیز کاهش پیدا کرده است، ولی هنوز هم جانبداران این روند اکثریت را تشکیل می‌دهند. مقامات تاجیکستان درباره پیوستن این کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا میگویند در حال بررسی این موضوع هستند. این در حالی است که به گفته کارشناس امور مهاجرت کریم جان یاروف، پیوستن به این اتحادیه هم به بودجه دولت تاجیکستان خسارت وارد میکند و هم وضعیت موجود در بخش مهاجرت تاجیکستانیان در روسیه را چندان تغییر نمیدهد. و افزود:
من از اول که طرفداریم بودم که تاجیکستان با این سازمان دارد، ولی حاضر قاطعانه زید هستم، چون که یگان بهبودی نمیگیرد. این یک بازی سیاسی است برای در جهان نشان دادن که دولت روسیه با دیگر دولت ها دوست است، ولی در اصل یگان بهبودی نمیشد. و باوری کامل دارم که در صورتی در آمدنم اینها که حکومت روسیه که اینقدر پول مفت رو دید از مهاجران، از این کار دست نمیکشد و پیشنهاد میکند که یا که یگان گویا که مهاجران یک ایپیک شویان یا کارخانه شخصی شویان و مبلغ معین رو با طور پتن یکی از بوره سپوران، یا که دویم پیش این میباید که علاقه بعد این اگر که درویم از این قانونگذاری ما باید که قانونان رسمان شرطنامه ها بندیم و 13% به بودجه دولت سپوریم.
عضو کمیسیه دولتی تاجیکستان در موضوع آموزش عضویت تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا با ذکر این که برای آموزش تجربه کشورهای عضو به بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان سفر داشتند، از جمله گفت یکی از پرینسیپ های این اتحادیه گردش آزادی مال و محصولات است، اما ما در تجربه دو دولتی عضو اتحادیه قزاقستان و بلاروس مشاهده کردیم که در اصل این طور نیست. و گفت مثلا روسیه در واردات محصولات قزاقستان و مثل شکلات های معروف راحت و نوشاکه های مختلف به بازارهای روسیه محدودیت جاری کرده است. از بلاروس نیز واردات محصولات شیری و گوشتی به بازار روسیه با هر بهانه، از جمله پاسخ گونه بودن کیفیت و استاندارد محصولات با سنجش راست پتریب نظار محدود شده است. این مقام توجی گفت در اصل معیارهای اتحادیه در عمل اجرا نمی شود و کشورهای بزرگ این اتحادیه وابسته به موضع و منافع سیاسی به خواست خودشان عمل می کنند. کارشناس تاجیک احمد دوران نیز بر این نظر است که پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را از دسترسی به بازارهای دیگر جهانی دست کوتاه می کند.
در سالهای اول عضویت در سازمان اقتصادی اوراسیا بخش درآمد بودجه تاجیکستان ضرر می بیند. از جانب دیگر در بازار یگانه این سازمان بانک های بزرگ و کارخانه های بزرگ کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا می توانند تا اندازه بانک های و کارخانه های خود تاجیکستان را از بازار تن کنند.
یادآور میشیم که اتحادیه اقتصادی اوراسیا از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل شده است. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 11.45 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصاد تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارزیابی انتخابات تاجیکستان از سوی ناظران بین المللی، تأکید برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بر لزوم ادامه آتش بس در غزه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان،
و هشدار یونیسف درباره تاثیرات فاجعه‌بار جنگ رژیم صهیونیستی بر کودکان در جنوب لبنان. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. ناظران بین المللی آمادگی تاجیکستان به انتخابات را ارزیابی کردند. قانونگذاری تاجیکستان که روندهای انتخابات را تنظیم میکند به تمام معیارهای دموکراتی موافقت میکند، گفت کاتب جنرالی شورای مجمع بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل دیمیتری کابیتسکی. روز 2 مارس در تاجیکستان انتخابات پلت پایانی پارلمان برگزار می‌شود. ناظران بین المللی آمادگی تاجیکستان به آوازدهی در پیش ایستاده را ارزیابی کردند. طور دیمیتری کابیتسکی دبیر کل شورای مجمع بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل با سپوتنیک تاجیکستان توضیح داد، نمایندگان کشورهای اتحاد با آمادگی به انتخابات پارلمانی بهای بلند دادند. برای هنرمندان در تاجیکستان گرانت پرزیدنتی جدا می شود. در تاجیکستان در مجموع 20 گرانت رئیس جمهور برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی تأسیس داده شده است. در تاجیکستان آزمون برای دریافت گرانت پرزیدنت اعلام گردید، خبر می دهد وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. منبع افزود گرانت پرزیدنت برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی تأسیس داده شده است. باید گفت جمعاً 20 گرانت پرزیدنتی برای سال 2025 جدا گردید است و هر یک گرانت با اندازه تا 25,000 سومانی برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی روانه کرده می شود. وزارت دفاع روسیه بخشیده به 82 سالگرد غلبه بزرگ طرح ملتی میدیایی نو را راه اندازی کرد. در این باره دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه خبر داده است. لایحه در اساس اسناد مخفی از صندوق بایگانی مرکزی وزارت دفاع روسیه تهیه شده است که قبلا دسترسی عامه نبود. در این مواد صحیفه های نامعلوم ترجمه حال قهرمانان، کارنمایی های جنگی آنها آشکار کرده می شود. مراسم گرامی داشتی شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت اسلامی در خانه فرهنگ ایران در راولپندی با حضور مقامات ایرانی و شخصیت های برجسته پاکستانی برگزار شد. سخنرانان این همایش اظهار داشتند که شهید نصرالله سرباز حقیقی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب بود. همکارمان هاشمی از راولپندی گزارش می دهد.
بزرگ داشت مجاهد کبیر مقاومت در شهر راولپندی. مراسم گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت اسلامی در خانه فرهنگ ایران در راولپندی با حضور مقامات ایرانی و شخصیت‌های برجسته پاکستانی برگزار شد.
عنوان برنامه را هم گذاشتیم شهید انسانیت. دلیلش هم این هست که ایشون واقعا در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی که واقعا جنایت‌های بشری و جنایت جنگی انجام داده، چون واقعا مقاومت کرد.
سخنرانان این همایش اظهار داشتند که شهید نصرالله سرباز حقیقی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب بود.
اساسا این شهید مجاهد به عنوان فردی ایدئال برای تمام کسانی که در مسیر مقاومت ایستادند شناخته می شود و به عنوان یک الگو به ما یاد داد که چگونه می توان در مقابل صهیونیست جهانی و استعمارگران ایستادگی کرد.
آنان با اشاره به تشییع با شکوه پیکر این شهید مجاهد در لبنان تأکید کردند که مقاومت و حزب الله اکنون قوی تر و مصمم تر از گذشته به مسیر خود ادامه می دهند و رژیم صهیونیستی علی رغم حمایت های گسترده با شکست و ناکامی مواجه شده است.
هرگز نمی توان شور و اشتیاقی که در بین مردم در روز تشییع پیکر سید حسن نصرالله وجود داشت را به زبان بیان کرد. هر فردی شعار سر می داد که ما بر عهد خود با شهدای مقاومت ایستاده ایم. واقعاً غیر قابل توصیف بود.
شخصیت‌های حاضر در این همایش همچنین اعلام کردند مبارزه برای حفظ ارزش‌های اسلامی و دفاع از مظلومان ادامه خواهد داشت.
بعض شخصیت اپنی چھوٹی سی زندگی ہی
برخی از شخصیت‌ها در جهان این چنین هستند که در زندگی کوتاه خود به نمونه‌ای بارز برای دیگر انسان‌ها تبدیل می‌شوند. سید حسن نصرالله یکی از همین شخصیت‌هاست. هر انسانی در دنیا، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، که به بشریت اهمیت می‌دهد، به خدمات ایشان اذعان دارد.
میهمانان در این مراسم شهید نصرالله را نماد شجاعت و راستی دانسته و یادآور شدند که حتی فرماندهان نظامی صهیونیست و دیگر کشورهای غربی نیز به بزرگی او اذعان دارند. تفکر شهید مجاهد سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت در بین اهل سنت و شیعیان پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. سرداری سرتیب علیرضا تنگسری، فرماندهی نیروی دریایی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفت این نیرو با اتکا به ظرفیت های دانش بنیان و توان متخصصان داخلی امروز به مرحله از قدرت رسیده که در برابر هر گونه تهدید پاسخ قاطع و کوبنده خواهد داد. فرمانده نیروی دریایی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به نقش این نیرو در تامین امنیت منطقه تاکید کرد: ما امروز دیگر وابسته به هیچ یک از قدرت‌های خارجی نیستیم و نیروی دریایی سپاه با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان کشور در مسیر اقتدار گام برمی‌دارد. در ادامه سفر وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان، و روز جمعه گذشته با دنیا گوزل گلمانوا رئیس مجلس ترکمنستان دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار طرفان ضمنی تاکید بر گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف ابراز امیدواری کردند تا موضوعات مورد توافق میان دو کشور به ویژه مسائل مطروح در یادداشت تفاهمی هفدهمین نشست کمیسیون مشترکی کنسولی مرزی و گمرکی که در روز نهم اسفند 1403 به امضا رسید عملیاتی و اجرا شود. معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس مجلس ایران از وی جهت سفر به تهران دعوت به عمل آورد. معاون بین الملل و همکاری های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور در دیدار وزیران امور خارجه و اقتصاد قرغیزستان بر گسترش همکاری ها در حوزه گردشگری تاکید کردند. علی نجفی معاون بین الملل و همکاری های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور در سفر به بیشکک با کولیبای وزیر امور خارجه قرغیزستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. نجفی در این نشست به عضویت ناظر ایران در اتحاد اقتصادی اوراسیا و نهایی شدنی موافقت نامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه اشاره و تاکید کرد. این وضعیت فرصتی مناسبه برای توسعه همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه از جمله قرغیزستان ایجاد میکند. طرفین در این دیدار بر اهمیت رایزنی های مستمر و سفرهای مقامات عالی دو کشور برای تقویت روابط تاکید کردند. نجفی همچنین با صدیقوف وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان و رئیس طرف قرغیزی کمیسیون مشترکی اقتصادی دو کشور دیدار کرد. در این گفتگو موضوعات همچون برگزاری اجلاس کمیسیون مشترکی اقتصادی، مشارکت قرغیزستان در نمایشگاه ایران اکسپو و توسعه همکاری ها در بخش های مانند گردشگری مورد بحث قرار گرفت. سفر کایر استارمر نخست وزیر انگلیا به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ مهمترین موضوع این روزها روزهای رسانه ها و بخش از جامعه انگلیا شده است. سفری که دولت انگلیا امیدهای زیادی برای کسب دستاوردی اقتصادی و امنیتی برای آن تعریف و اعلام کرده بود، اما حتی رسانه های حامی دولت انگلیا نتوانستند دستاوردی قابل توجه درباره آن بیان کنند. همکارمان قاسم زاده و گزارشی این خبر.
استارمر به عنوان نخست وزیر متحدترین دولت با آمریکا، در حالی پس از مکرون رئیس جمهور فرانسه و با انبوهی از نگرانی‌های جامعه انگلیس از رویکردهای ترامپ وارد این کشور شد که پیش از سفر اجرای یکی از دستورهای ترامپ برای افزایش بودجه نظامی را اعلام کرد که با استقبال او مواجه شد. نخست وزیر انگلیس در شرایطی که اقیانوس فاصله میان اروپا و آمریکا از هر زمان دیگر گسترده تر توصیف شده وارد این کشور شد. استارمر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظرش را درباره دیدگاه ترامپ مبنی بر الحاق کانادا با آمریکا که جزو کشورهای همسود انگلیس است پرسید، در حال توضیح بود که ترامپ حرف او را قطع و این چنین او را ساکت کرد. پیش از سفر نخست وزیر انگلیس از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ، دریافت تضمین امنیتی آمریکا از روسیه برای صلح پایدار و برقراری رابطه ویژه اقتصادی و نیز مستثنا کردن انگلیس از جنگ تعرفه‌ای ترامپ مهمترین خواسته های انگلیسی ها از این سفر اعلام شد که ترامپ هیچ صحبت تعهدآوری در این باره نکرد. هواداران صلح پیش از این نیز به روابط آمریکا و انگلیس اعتراض داشتند.
من از روی کار آمدن هر دولت در آمریکا احساس نگرانی میکنم، چون هر کدام به گونه بی ثباتی ها در جهان را بیشتر کردند. بریتانیا هم که متحد نزدیک آمریکاست، دهه هاست نشان داده پیرو سیاست های آمریکاست و این نگرانی های ما را بیشتر کرده است.
وقتی پای تداوم حضور نظامی انگلیس در اوکراین به عنوان نیروی حافظ صلح و نیز توانا نشان دادن نیروی نظامی انگلیس به میان آمد، حتی کار به تمسخر کایر استارمر انجامید.
خودتون میتونید به تنهایی از پس روسیه بر بیان.
زمانی ترامپ کشورهای عربی رو به گاوهای شیرده تشبیه کرد که باید اونها را به بهانه‌های امنیتی ترسوند و دوشید، و حالا به نظر میرسه دولت آمریکا با یادآوری تهدیدهای روسیه در صدد کشورهای غربی رو که از نظر ترامپ گاوهای شیرده اصلاح نژاد شدند به این بهانه‌ها ترسوند و دوشید. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر لزوم ادامه آتش بس در غزه تاکید کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت آتش بس در غزه باید ادامه داشته باشد و نباید آن را متوقف کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد افزود بعد از 6 هفته آتش بس در غزه تیم های ما توانستند به 1 میلیون نفر از مردم این منطقه رسیدگی کنند و مراکز پخش کمک ها و همچنین نانوایی ها را بازگشایی کنند و کمک های نقدی را نیز گسترش دادند. بر اساس این گزارش در پی نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی از مجموع 12.4 میلیون نفر در غزه 1.5 میلیون نفر از آوارگی اجباری رنج میبرند. با آغاز ماه مبارک رمضان در فلسطین و تشدید بحران انسانی، مردم غزه مشکلات بی سابقه در فراهم کردن آب و غذا برای افطار و سحری دارند. سازمان یونیسف در باره تأثیرات فاجعه‌بار جنگ رژیم صهیونیستی بر کودکان در جنوب لبنان هشدار داد. سازمان یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش نگران کننده تغذیه کودکان در لبنان و شرایط روانی آنها بعد از حمله رژیم صهیونیستی به ویژه در منطقه بعلبک هرمل گزارش هشدار آمیز را منتشر کرد. این گزارش تصریح میکند که جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان خسارت های فاجعه بار به زندگی کودکان این کشور وارد کرده و باعث مشکلات جسمی و روانی آنها شده است. بر اساس این گزارش 51% از کودکان زیر 2 سال در منطقه بعلبک هرمل از فقر شدید غذایی رنج میبرند. گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تاکید میکند که میزان فقر غذایی شدید کودکان در بقا در حال طی سال جاری 45% است که در سال گذشته تنها 28% بوده است. بر اساس این ارزیابی همچنین 49% از کودکان زیر 18 سال در بقا و 34% از این افراد در بعلبک هرمل در روز می توانند به 1 وعده غذا دست پیدا کنند. حضور رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید با صحنه بی‌سابقه از تحقیر یک متحد آمریکا و اخراجش تبدیل شد. گزارش همکارمان رجبی از نیویورک را می‌شنوید.
نمایشی بی سابقه در کاخ سفید، تحقیر و اخراج یک متحد، در حالی که زلنسکی آمده بود تا معادن کمیاب اوکراین را به آمریکا واگذار کند. رئیس جمهور اوکراین در ابتدا با استقبال و لبخند ترامپ وارد کاخ سفید شد، اما دقایقی بعد وقتی از نیاز کشورش به کمک‌های نظامی بیشتر آمریکا برای مقابله با روسیه گفت، با واکنش‌های تحقیرآمیز و فریادهای ترامپ و معاونش روبرو شد.
ما برای تامین امنیتمون به سامانه‌های پدافند هوایی شما نیاز داریم. اروپا آماده کمکه، اما اونها هم بدون آمریکا خیلی قوی نیستن.
برخلاف بایدن که خودش باعث شد پوتین با اوکراین حمله کنه، رئیس جمهور ترامپ میخواد راه دیپلماسی رو در پیش بگیره.
ما قبلا هم یک بار اعتماد کردیم و توافق آتش بس امضا کردیم، اما وقتی آتش بس را شکستن کسی جلوشون رو نگرفت. شما از چه نوع دیپلماسی صحبت میکنید؟ منظور چیه؟
این بی‌احترامی که شما توی دفتر رئیس جمهور ما سعی میکنید این موضوع رو در مقابل رسانه های آمریکایی طرح کنید. همین الان هم شما کم بوده نیرو دارید، بنابراین شما باید از رئیس جمهور ما تشکر کنید.
زمانی هم که زلنسکی در پاسخ به صحبت های معاون ترامپ از مشکلات طبیعی جنگ برای هر کشوری از جمله برای آمریکا گفت، این گونه مورد توهین مستقیم ترامپ قرار گرفت.
در طول جنگ همه مشکلات دارن، حتی شما، اما شما به خاطر اقیانوس خوبی که داری الان احساس نمی کنی، اما در آینده شما هم اونو احساس خواهید کرد.
شما درباره احساسمون حرف نزن. تو اصلا در موقعیتی نیستی که چیزی رو به ما دیکته کنی. موقعیتت اصلا خوب نیست و هیچ کارت برنده ای هم نداری. تو داری با جنگ جهانی سوم قمار میکنی و رفتارت هم بی احترامی به کشور ماست.
حتی نحوه حرف زدن و لباس پوشیدن زلنسکی هم در کاخ سفید به تمسخر کشیده شد. You don't have
the cards. تو اونجا دفن شدی. مردمت دارن میمیرن. گوش کن. شما در حال از دست دادن سربازاتون هستی. بعد تو به ما میگی I don't want a ceasefire. من آتش بس نمیخوام.
البته که ما میخوایم جنگ تموم بشه و آتش بس میخوایم. اما با چه زمانی؟
چرا کت‌شلوار نپوشیدید؟ آیا اصلا کت‌شلوار دارید؟
رئیس جمهور آمریکا در ثانیه‌های پایانی قابل اطمینان نبودن آمریکا را حتی برای متحدی که 3 سال صدها میلیارد دلار برایش هزینه کرده به نمایش گذاشت.
من به تو قدرت دادم. فکر نمی‌کنم بدون آمریکا بتونی کاری کنی، اما اصلا سپاسگزار نیستی. یا توافق می‌کنی یا ما خودمونو می‌کشیم کنار. اگه ما بیرون بیایم تو انقدر می‌جنگی تا شکست بخوری. بدون ما هیچ برگ برنده‌ای نداری.
بعد از این جلسه هم رئیس جمهور اوکراین و هیئت همراهش این گونه از کاخ سفید اخراج شدند و بقیه برنامه‌های او هم لغو شد.
ترامپ بعد از این حواشی و به هم ریختن محاسباتش برای امضای فوری قرارداد تصاحب دست کم 500 میلیارد دلار از ثروت منابع طبیعی اوکراین، در پیامی با اعلام اینکه زلنسکی به آمریکا بی احترامی کرده، مدعی شد که برخلاف تصور زلنسکی مداخله در موضوع اوکراین برای آمریکا هیچ امتیاز یا سودی ندارد و او صرفاً دنبال صلح است. ادعایی که البته بلافاصله در بسیاری از رسانه‌های خود آمریکا هم با واکنش‌های منفی و ناباورانه روبرو شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دولت ترامپ با دور زدن کنگره قرارداد تسلیحاتی به ارزش 4 میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی امضا کرد. روزنامه عبری زبان معارف در مطلب با اشاره به قرارداد تسلیحاتی 4 میلیارد دلاری آمریکا با رژیم صهیونیستی نوشت، وزارت خارجه آمریکا شب گذشته با دور زدن سازوکار نظارتی کنگره قرارداد به ارزش 4 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و تسلیحاتی پیشرفته به اسرائیل را تایید کرد که شامل ده ها هزار بمب هواپیماهای جنگنده، بولدوزرهای D9 و سامانه‌های هدایتی است که بمب‌های سنگرشکن را به بمب‌های هوشمند تبدیل می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، در این قرارداد 35000 بمب یک تنی و 4000 کلاهک بمب نفوذ کننده به پناهگاه در سال 2026، همچنین با لازرهای D9 در سال 2027 و 5000 بمب 500 کیلوگرمی در سال 2028 با رژیم صهیونیستی تحویل داده می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری اخیر خود هشدار داد که تسلیحات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی فعال در پاکستان میرسد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پی بسته شدن گذرگاه تورخم در پاسخ به سوالات خبرنگاران و نگرانی‌های امنیتی این کشور اشاره کرد و گفت تسلیحات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان با تروریست‌هایی که در پاکستان فعالیت می‌کنند راه پیدا می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یادآور شد که این نگرانی‌ها را در سطح بین‌المللی و در مذاکرات با مقام‌های طالبان مطرح کرده است و همچنین اظهار داشت وجود پناهگاه‌هایی که تروریست‌ها در خاک افغانستان دارند از موانع کلیدی در مسیر پیشرفت و ثبات در منطقه به شمار می‌رود. شفقت علی خان همچنین به بسته شدن گذرگاه تورخم اشاره کرد و گفت که این مرز به مدت 8 روز به خاطر تلاش‌های یک جانبه طالبان برای ایجاد پاسگاه در سمت پاکستان بسته شده است. این وضعیت باعث شده تا هزاران نفر و همچنین کامیون‌های حامل کالاهای تجاری در این نقطه سرگردان بمانند و میلیون ها دلار زیان به بازرگانان دو طرف وارد شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که تعامل تجاری بین پاکستان و افغانستان قطع نشده و همکاری های دولتی برای حل مشکلات مرزی ادامه دارد. با یک خبری ورزشی با ما باشید. آخرین مرحله از رقابت‌های یخنوردی جام جهانی صبح روز شنبه در شهر ادمونتون کانادا برگزار شد و محسن بهشتی‌راد موفق شد پس از ورزشکار مغولستان بر سکوی دومی جهان ایستاده مدال نقره را کسب کند. ورزشکار دیگری از مغولستان بر سکوی سوم ایستاد. این مسابقه به دلیل گرمای زیادی شهر ادمونتون و آب شدن یخی دیواره سرعت بر روی چوب برگزار شد، بنابراین نتیجه آن در رنکینگ سال جاری محاسبه نشد. در نهایت و پس از جمع‌بندی امتیازات این فصل جام‌های جهانی یخنوردی، محمد رضا صفدریان پس از ورزشکار مغولستانی با 255 امتیاز در رتبه دومی سال 2025 جهان قرار گرفت. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
اعضای اتحاد جنوب شرق آسیا ASEAN با هدف ایجاد نظام مالی مستقل، رایزنی و راهکارهای دو جانبه و چند جانبه در این زمینه را بررسی کردند. 10 کشور عضو اتحاد ASEAN در اجلاس تخصصی انجمن بریکس مالزی چگونگی تغییر نظام پولی بین المللی در راستای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد راهکارهای برای ساخت نظام مالی مستقل را بررسی کردند. در این اجلاس تخصصی که کارشناسان حوزه اقتصاد، برخی سیاستمداران و شخصیت‌های علمی نیز حضور داشتند، حرکت و سمت تنوع بخشی شریکان اقتصادی، توسعه شبکه‌های فرامرزی، تسهیل در تراکنش اسعار محلی، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق معاملات تجاری مهمترین اقدامات کشورهای آسیای جنوب شرقی برای پایان سلطه دلار عنوان و بر انجام این سیاست‌ها تأکید شد. اعضای این نشست همچنین خواستار حمایت از گروه بریکس و توسعه روابط تجاری با اعضای این گروه اقتصادی بزرگ برای رسیدن به نظام یگانه پولی مستقل بدون وابستگی به دلار آمریکا شدند. کشورهای عضو آسیان که شامل 10 کشور قدرتمند اقتصادی در آسیای جنوب شرقی هستند، چون دیگر کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای طی سال‌های اخیر در تلاش هستند تا وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش داده و به دولت‌های مستقل‌تر در عرصه مالی و اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شوند. این سیاست در پی آن صورت می‌گیرد که سلطه دلار بر اقتصاد جهانی و سوء استفاده آمریکا از این ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای مختلف برای پیروی از خواست و سیاست واشنگتن با موضوع مهم و قابل توجه برای کشورهای مختلف در جهان تبدیل شده است. در واقع آمریکا به ویژه‌ای سالهای اخیر با استفاده از دلار و تحریم اقتصادی کشورهایی که از خواست واشنگتن پیروی نکرده اند تلاش کرده است که آنها را وادار به همراهی و تسلیم شدن نماید، سیاستی که در بسیار موارد نیز شکست خورده است. از این رو سیاست دلار زدایی طی سالهای اخیر مطرح و به طور جدی مورد توجه و خواست کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. در واقع طرح دلار زدایی برای اولین بار توسط روسیه، چین و کشورهای آمریکای لاتین در پی بحران مالی جهانی 2007-2008 مورد توجه قرار گرفت و طی سالهای اخیر و دنبال تشکیل گروه بریکس متشکل از قدرت‌های اقتصادی نوظهور و در رأس آنها چین، روند اجرای شدن آن سرعت گرفت. هدف از سیاست دلار زدایی کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشورهای عضو در برابر فشارهای مالی جهانی، تقویت توانمندی های اقتصاد داخلی و ایجاد شبکه های مالی مقاومتر و پایدارتر است. در این راستا طی سالهای اخیر کشورهای عضو بریکس تلاش کردند سبد اسعار مقاومتی را بدون دلار تعریف کرده که و کشورهای عضو اجازه می دهد بر پایه واحد پول ملی خود معاملات دو جانبه و چند جانبه را انجام دهند. این موضوع به حد اهمیت دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل دوره دوم رئیسیت جمهوری خود در شبکه اجتماعی با تهدید کشورهای عضو بریکس نوشت: اگر آنها پول یگانه خود را ایجاد کنند با تعرفه های گمرکی به میزان 100% روبرو خواهند شد. ترامپ در اظهارات جدید نیز با بیان این که با هر تلاش برای جایگزینی دلار مقابله خواهد کرد تأکید کرد: کشورهای عضو بریکس را تهدید کردم در صورتی که به دنبال حذف دلار باشند تعرفه 150% بر کالاهای وارداتی آنها اعمال خواهم کرد. اما با وجود همه تهدیدها، سیاست دلار زدایی اکنون به عنوان یک الزام مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است که تلاش کشورهای عضو آسیان را نیز می توان در این راستا دانست.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ارزیابی انتخابات تاجیکستان از سوی ناظران بین المللی، تأکید برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بر لزوم ادامه آتش بس در غزه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، و هشدار یونیسف درباره تاثیرات فاجعه‌بار جنگ رژیم صهیونیستی بر کودکان در جنوب لبنان. به پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه‌ای افسرده جانم، بی دلی بی حاصلی بی آشیان.